پادشاه بوده خیلی زیاد صحبت شده، آینایی که یه خورده درباری تر بوده زیاد یاد شده، یلدا اسم زیاد برده شده، اما یا بیشتر تشبیهی بوده یا استعاری بوده، در قالب اینها استفاده شده.
اتفاقا آینه درباری از بین رفته، خب آینه مردمیه که هنوز خب باقی مانده. یلدا چهارشنبه‌سالاری نوشتم همین دارم
میگم، دقیقاً همین میگم، چون یک آینه مردمی هستش و اساساً ملل شرقی کلاً، نمیخوام فقط بگم ایران، همیشه خالی از فلسفه و فکر زندگی نکردن، هیچ وقت نبوده. حتی شما نگاه کنین ادب نشستن شرقی ها به طور کامل، نه صرفا ایرانی ها، با یک غربی یا حتی یک افریقایی فرق میکنه. ما اگر مثلا روی دوتا زانو میشیم، ژاپنی ها هم همینطورن، کره ها هم همینطورن، این یه ادب شرقیه که شما مثلا تو افریقا اینو نمیبینی، مثلا پهن شدن رو زمین، لم دادن یا مثلا پا درست کردن و دست درست کردن. حالا هر چیزی که با یک سنت شرقی هم درگیره، من فکر میکنم این نظریه که همین الان دارم صادر میکنم و در مورد هندوانه و انا
شبیه الگوستی که داری نظریه متولد میشه
اینه که یه بخشش من فکر میکنم تنها میوه های رازآلود اینها هستن. یعنی ما همه میوه ها رو از رو ظاهرشون تقریبا میتونیم خوب و بدیش رو تشخیص بدیم. پرتقال با رنگ پوستش، با حجمش، سایزش میشه تشخیص داد این تقریبا خوب و خوش و آب داره یا نیست. حالا استثنایی باشه، یکی مثلا ظاهر خوبی داشته باشه ولی باطن بد، اینا استثنا، ولی عموما یک موز قابل تشخیص، قابل تشخیص قیافش میشه فهمید موز خوبیه یا نه، یکی ها رو همینطور. اما اینها چون یک حالت رازآلود دارن و این در واقع این حس کنجکاوی رو دارن که بالاخره این تو چه رنگی خواهد بود، آیا خوب هست یا بد هستش، یعنی یه بخشی اون حس راز دوستی ما رو هم در خودشون پرورش میدن. اگرچه انار یه مقدار سمبل نمادینی هستش، هم عرفانی هم ایرانی هم اسلامی، نماد کثرت در وحدت هم گرفتن تو شعرها، حتی تا میبینیم سوراسپری هم از تو شعرش استفاده میکنه، تا اناری ترکی برمیداشت دستا فواره خواهش میشد. اما این دوتا یه بخشش فکر مهم اینجوریه که همه جا هست، هم به خاطر اون ذائقه که دکتر فرمودن در گیلان، همونطور که شما خانم دکتر امانی، من نشنیده بودم که سیستانی ها هم به خاطر مثلا اینکه لرز کنن فرمودن دیگه،
بله نلرزن، گرمای تابستان.
آره من در مورد گیلانی ها خونده بودم که این کارو میکنن، یعنی میگن هندوانه زیاد بخورن که بعدن در تابستون هر کی هندوانه
در تاجیکستان و بدخشان هم همین،
این کارو مثلا دوچار تشنگی نشه. یه بخشیش هم فکر میکنم به اون فکرهای، چون از درون مردم میاد و مردم شرق عموما مردم هم راز دوستی هستن،
هم راز آلودن خودشون،
یعنی شما یه چیز عادی رو بیاییم بهشون واضح بگین قبول نمی کنن، اما یه خیلی مبهم بگین نه اینا اصلا کار اوناست، این اونا برای همه خیلی قابل قبول تره تا شما بشین خیلی علمی براشون توضیح بدی که مثلا این اتفاق از اینجا شروع شده، این پیشینه رو داره.
ولی واقعا انار و هندوانه، ببین هندوانه اون گردی کامل خورشید رو تداعی میکنه، ولی واقعا انار و هندوانه در فرهنگ شب یلدا حالا نمادین هست واقعا، و همونطور هم که آقای دکتر عارف هم اشاره کردن، انار اصلا و سیب البته در بخش های در اقوام مختلف ایرانی در شب عروسی به دامان عروس انداخته میشه بنا به تعابیر مختلف. خب این پس یک نمادی داره که در جایگاه دیگه خیشکاری دیگه ازش گرفته میشه،
که این سرخی اینها چرا میوایی که سرخن به هر حال چون تداعی کننده خورشید هستن و اصلا آتش این مهر دوستی مهر پرستی که البته معناش در واقع این اشتباهی که میگن آتش پرست هست، این پرست در معنی پرستش پرستاری، نه در معنی ستایش کردن، برای
ورشه پریستته هست به معنی خدمت کردن و خدمت گذاری کردن
و هر چیزی که گرما رو در واقع میرسونه، و گرما اساسا خوبه دیگه، حتی تو کتاب مانی هم که نمونده، مانی که دای پیامبری کرد، من اینطور شنیدم که کتاب رو برای عوام مردم صادر کرد، ننوشت، کشید نقاشه یا مانی، و به این شکل بوده که از ابتدای این کتاب یک صفحه مثلا سفید بوده، یک صفحه سیاه، یعنی تقابل و تضادها رو با هم آورده، زمستان و تابستان و حالا یخ زدگی و آتش، اینها همه اینها خوبی ها بدی ها.
بله. ولی من آقای دکتر عارف اشاره کردم به این که این انار رو پرت کردم به سمت عروس، حالا سیب یه خورده قابل پذیرشه ولی انار خیلی سنگینه، مسئول
بشه در دامادم داشته دیگه عصبانی
عروس میاندازند. بله در دامان عروس به پای عروس میاندازند این رو. حتی در جاهای عروس باید پای خودش رو بر روی اون هم بگذاره و این رو به حالت فشرده در بیاره.
البته اگه پاش آسیب نیده باشه. آقای دکتر شما
فرش می‌کنم ببینید واقعیت اینه که
آقای محمودزاده الان یه سوال براشون مطرح شده، میگن هندونه رو باید چیکار کرد؟ من پرتابیه به سمت عروس.
نه اونو دیگه نداری بی جی.
اون رو به سمت داماد ما تصمیم میگیریم از همین امشب تصویب میکنیم که پرتش کنیم.
همین الان فرهنگ سازی کنیم تا چند تا چند سال دیگه اینا اتفاق میفته. خیلی خب آقای دکتر رضایی شما خیلی وقت میخواید صحبت کنیم، ببخشید فرصت نشد.
واقعیت قضیه اینه که من میخوام از آخر به اول برگردم به خاطر اینکه این بحث رو یه جوری به اونورم برگردونیم. یه من اصلا کاری بکنم اون بحث افسانه ایش رو اینها ندارم، ولی یک تأکید مؤکدی رو میخوام روی صحبت جناب دکتر عارف داشته باشم و اون همین که وقتی ایشون میفرمان که فقط انار و هندوانه، میخواد اون نمادسازی رو واسه این میراثی که ما داریم در واقع معرفی بکنن. حالا اگر فضاهای مختلف فرهنگی بنا به اقتضائاتی که دارن از چیزهای دیگه میخوان تو این شب استفاده کنن، هیچ محدودیت و منعی برای اینها نیست. خب و یه موضوع دیگه هم باید اضافه بکنم و اون این که فراوانی این محصولات در سرزمین ایران هست. ببینید ما الان بیش از نیمی از انواع انارهای دنیا رو توی کشورمون داریم. خب یعنی کشوری هستیم که اتفاقا مهد اناره، به لحاظ طبیعی هم اینجا بیش از 300 گونه انار وجود داره. خب یعنی شما جاهایی که اصلا باورتون نمیشونید که اینجا انار داره، انارهاش هم خاصه و با طعمهای مختلف. بنابراین خود این فراوانی هم باعث میشه که از این استفاده بشه، یا مثلا هندوانه هم به همین ترتیب. و بعد هم به مرور زمان تشخیص طبی اینها، ببینید ما یه چیزی که توی ایران حالا بگیم سنتیمون، چون من میگم خیلی نمیشونو برگردون به ایران باستانی، به ایران سنتی خودمون قبل از این که مدرنیسه وارد کشورمون بشه، اینه که غذاهای ما اصلا خاصیت دارویی و درمانی دارند. خب یعنی هر میوهی غذایی که شما نگاه میکنید توش خاصیت درمانی هم وجود داره. بنابراین با توجه به فصل میاد میگه که خب من از این میوه اینجا استفاده بکنم. حالا نمادسازی هم براش میشه، اسطوره‌سازی هم میشه که اون دیگه تخصص من نیست، من اصلا تو اون وادی رو نمیخوام وارد بشم. ولی در ارتباط با مسائلی که سرکار خانم جعفری پور شما فرمودید، آقای دکتر نورانی هم اشاره کردن که خیلی فاصله افتاد متاسفانه این وسط، و من میخواستم اونجا اینو عنوان بکنم، این که ما هیچ کدوم از میراث‌های فرهنگیمون درش چشم و همچشمی نیست، اتفاقا تعاون و همکاریه، با هم بودنه. ببینید شما وقتی که خانواده کنار هم میشینن، چهره به چهره به همدیگه نگاه میکنن، اون امواجی که داره میفرسته برای کسی که دوستش داری کنارش نشستی برات آرامش میاره. بله. میخواد اون آرامشه رو بهش برسه. بله. و این آرامش برای یک مدتی که شارژش بکنه، طولانی مدت اینو برای یک زمانی نگه داره، حالا به جشن بعدی میرسه، جشن بعدی هم به همین ترتیب. پس ما یه چیزی که هست و ضمناً ذاتاً بشر گرایش به شادی داره.
بله.
و تمام اینها هم ما رو به طرف شاد بودن پیش میبرن. پس وظیفه تک تک ما هستش که به هم دیگه شادی بدیم. چرا ما توی، حالا شاید عنوانش اینجا خیلی قشنگ نباشه، چرا توی اون فقدانهایی که برامون اتفاق میفته میریم به همدیگه تسلی و دلداری میدیم، میخوایم از اون غم رهاش بکنیم، چون ذاتش با اون غم سازگار نیست. خب میخواد بره به طرف شادی. بنابراین ما اینجا وظیفه ذاتی این حرکت رو ایجاد شادی میبینیم. و بعد هم یه چیزی که هست این که ما نیاز داریم که اینا رو احیا و بازسازی بکنیم.
همیشه.
یک مقاطعی به دلایلی، مثلا بعد از انقلاب 8 سال جنگ اتفاق میفته، خب هیچ کدوم از ماها واقعا اون دل و دماغ رو به قول عوام نداریم که بخوایم بریم بشینیم دور هم دیگه شادی بکنیم، چون انقدر سختی داره بهمون وارد میشه، به هر حال عزیزان رو داریم از دست میدیم.
ولی ایرانی
چیز نمیشه.
همیشه مستاق خب. همین اینگه با دل خونین لب خندان بیاور همچون جان.
بله ببینید میخوام بگم که دقیقا همینه، یعنی ما الان نیاز داریم اگر به انحراف کشیده میشه، اگر چشم و همچشمی توش میاد، اگر میاد به یک شرایطی کشیده میشه که از حالت عادی و طبیعی خودش خارج میشه، این حتما نیاز داره که احیا و بازسازی بشه. و بعد هم اینجا اهمیت تحقیق و پژوهش اتفاقا خودش رو نشون میده که ما اینجا وقتی میایم صحبت میکنیم در ارتباط با این نمادی که آقای دکتر عارف میفرمان که نماد یلدا یا چله، و به قول آقای دکتر شیرازی که فرمودن بله بسیاری از جا میگن شب چله، یعنی توی فرهنگ ایرانی اتفاقا شب چله
در تمام گویش‌های ایرانی چله خود چله کل، اتفاقا من می‌خواستم بگم نکته خوبی رو گفتن،
یعنی نکته فوق العاده
بود. در متن فارسی واژه یلدا به کار رفته، بله. و احتمالاً به خاطر حالت شاعرانه تر بودن این واژه است و همینطور که در وزن راحت‌تر می‌گنجه. خب
دکتر برای اینکه من فراموش نکنم ببخشید، من برای اینکه چون از ذهنم میپره میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما اگر می‌خوایم علمی هم صحبت بکنیم، زمین اینکه عوام هم متوجه موضوعاتی که به هر حال داره رادیو برای همه پخش میشه، کسایی که دارن گوش میکنند از همه طیف آدمایی هستن، میخوان که از اون برنامه یک برداشتی داشته باشن، من میخوام بگم که اگر میخوایم که این رو احیا و بازسازیش بکنیم حتما اون تحقیق و پژوهش بشه که وقتی آقای دکتر میفرمان و حتما هم با تحقیق و پژوهششون میفرمان، ولی برای خودم دارم میگم که نمادها چیا هستن و چه شکلی اصلا باید باشد. عرض کردم ما در یک کلمه بخوام اینو خلاصش بکنم، اینی که ما میخوایم به اون آرامشه برسیم، چرا که در کنار عزیزان بودن، خانواده بودن، دوستان بودن، اون آرامش درونی رو به ما میده و سبب میشه که ما برای فعالیت‌های بعدیمون انرژی و توان بیشتری داشته باشیم.
خیلی ممنونم. در واقع نکته اصلی اینه که هنوزم که به هر حال ما میبینیم خانواده‌ها دور هم جمع میشن، باز این گوشی‌های همراه و موبایل و نمیدونم دنیای مجازی باعث میشه که قدر اون لحظات ارتباطای چهره به چهره رو ندونیم.
اصلا بخشید خانم جعفر، من اینو یادداشت کرده بودم تو فراموش کردم. نشون دادم حداقل تو این زمان‌ها ما گوشیامونو خاموش بکنیم، بذاریم کنار. خاموش
بکنیم، بذاریم دم در همه اونجا. ببینید همین موضوع، شاید اونهایی که مهاجرت میکنن از موتن خودشون، وطن خودشون و در یک کشور دیگه هستن، عمیق‌ترین دردی که دارن اینه که میگن غربت. حالا غربت معنیش چیه؟ همین نکته‌ای که شما گفتید، یعنی این حسن همجواری، این که انرژی همدیگر رو بگیرن و تبادل بکنن، عزیزانی که دور هم حالا میتونن در واقع تشکیل یک خانواده رو میدن و از هم خیلی میتونن حال خوب، حس خوب رو بگیرن، اون فضا رو ندارن، اون فضا رو از دست میدن و در نتیجه بیشترین آسیب رو میبینن وقتی که حالا به هر دلیلی میخوان که برن در کشور دیگه زندگی کنن. کاملا درسته، ولی ما تا زمانی که یک نعمتی داریم، یک موهبتی داریم، کلا فکر میکنم بشر همینه دیگه، تا زمانی که یک موهبتی داره قدرش رو نمیدونه، به محض اینکه اون رو ما از دست میدیم و الان دیگه مادرها، مادر بزرگا التماس میکنن بابا اون گوشی رو بنداز کنار، بیایم بشینیم با هم دو کلم حرف بزنیم، از گذشته بگیم، داستان بگیم، نقلی بگیم، اتفاقی حداقل نگاه کنیم، اما یه دل سیر ببینیم در چه حالیم، در چه به هر حال این یک واقعیتیه که شب یلدا بهترین فرصت و بهانه از همه چی جیب آدم و نمیدونم اون اقلام داخل سفره و اینا نیست، همه چی این نمیدونم خونه رو از خونه عکس و فیلم گرفتن و از اینکه الان اومدیم قنادی داریم چی کار میکنه اینا نیست، آنچه که مشخصه چقدر خوبه. حالا این بحث فضای مجازی شد، من خیلی خلاصه بگم و صحبت های دکتر شیرازی رو بشنویم. در یکی از صفحات شبکه‌های مجازی من خودم دارم پیگیری می‌کنم یک صفحه‌ای رو که یک آقایی هستن، شغل ایشون شغل خدماتی هستن، یعنی توی یک اداره ایشون آبدارچی هستن و از محل همین خدمات ساده‌ای که داره ارائه میکنه و از محل کارش استکانها، سماور، قوری، کتری، دو تا بچه هم دوقلو داره و بعد این دوربینش رو میبره از بچه‌هاش به شکل خیلی ساده، مثلا یک روز چه میدونم یه غذای نیمرو دارن میخورن، سفره‌ای که پهن کردن، پدر مادری که به شدت صمیمی و گرم هستن و روستایی هم هستن، تمام اینها رو داره به نمایش میگذاره و وقتی شما اون کامنت ها یا پیام هایی که توی این پیج یا توی این صفحه نوشته میشه میخونید، به یک جامعه شناسی میرسین در مردم، چقدر مردم سادگی رو دوست دارند، چقدر عاشقانه یک آدم آبدارچی میتونه 500 هزار تا فالوور داشته باشه در فضای مجازی. چرا؟ نقطه کلیدی و پیامش در این هست که به شدت بدون آرایه، بدون زر و زیور، بدون هیچ پیچیدگی داره داستان زندگی خودش رو نقل میکنه. این رو میخوام بیارم توی بحث شب یلدا که متاسفانه ما همطور که خانم دکتر هم اشاره کردن توی بخشی واقعا ما با اضمحلال یک فرهنگ داریم روبرو میشیم، متلاشی شدن یک سنتی که هزاران سال شاید واقعا قدمت داره، فقط به خاطر اینکه احساس کمبود میکنیم، اعتماد به نفسمون خیلی پایینه تو خیلی از مواقع. آقای دکتر شیرازی نظر شما؟
من خیلی متشکرم، استفاده کردم از خیلی از صحبت‌های دوستان و واقعا مطالب خیلی خوبی مطرح شد. من یک بار دیگه بر میگردم و تأکید میکنم که ما در واقع به جای واژه یلدا همین چله رو استفاده بکنیم خیلی بهتره، به خاطر اینکه یک ریشه تقویمی و گاهنگاری داره. نه تنها در زمستان که در تابستان ما دو تا چله داریم، یکی چله بزرگ یا کلان و دیگری چله خرد یا کوچک، و همین جور در تابستان معمولا از اول دی ماه تا 40 روز رو میگیم چله بزرگ و 20 روز بعدی رو میگیم چله کوچک. به همین ترتیب در تابستان هم هست، از اول تابستان تا اون 60 روز اول، این دو ماه اول. یک نکته ای رو من میخواستم بهش اشاره بکنم، یکی از مواردی که در و عناصری که در آیین‌های یلدا خیلی استفاده میشه اناره، و خیلی از صحبتایی هم که الان دوستان بهش اشاره کردن حول میوه انار بود. من میخوام یک باستان شناسی و تاریخ انار رو اگر که امکان باشه به خدمتتون ارائه بکنم. قبل از اون یک بحثی در ارتباط با فیلولوژی، حالا یا معادل فارسیش رو چه واژه شناسی بگیم، اتیمولوژی میشه، فیلولوژی واژه بیشتر، واژه شناسیش رو خدمتتون بگم. ما در زبانهای کهن بین النهرینی واژه رومانو رو داریم که هم در آشوری و هم در اکدی و آسوری هم به معنای روم چیز هست، انار هست. و بعد اون ورژن ها یا اون چیزهای جدید، در واقع برگرفته های جدید، اونها در زبان های سامی جدید مثل عربی و عبری در قالب ریمون و رومان اومده، و اینها در واقع در انشقاق همون واژه رومانوی آشوری هست. به همین ترتیب ما در زبان فارسی حداقل از دوره ساسانی به این طرف از واژه نار یا انار یا انارک به قول معروف استفاده می کنیم، که همین دقیقا استفاده که الان شکلی که الان هم به کار می بریم دقیقا همین عنوان هست. و جالبه که ما بدونیم در خود واژه ریشه پهلوی اون، پهلوی ساسانی، انار در این حال به معنای فعلی ردیف کردن و ردیف بودن هم استفاده میشه، که این برگ نشون دهنده اون دانه های ردیفی است که در انار وجود داره. این خیلی منظم و هم شکل هندسی داره، هم نحوه
اون پیشکاری های ایزد مهرم نظمه. شاید اصلا پیوند داشته باشه. همین الان داره شکوفا میشه به قول آقای دکتر. شاید پیوند داشته باشه با نظمی که اکنون شما دارید اشاره میکنید. یکی از خیشکاری های، حالا من میخوام بعداً از اصلا بگیم این ایزد مهر چی است، ما انقدر دربارش صحبت میکنیم و تفاوتش با خورشید چیه، همینه. من فکر کنم ربط داشته باشه.
این یک نکته. و بعد در ریشه های زبان های اصطلاح غربی مثل یونانی باستان یا لاتین، ما واژه های مثلا در یونانی باستان پوموم گراناتوم رو داریم که در واقع سیب دانه دار معنی میشه کرد اون رو، به خاطر اون دانه های زیادی که در داخل اون هست. یا در لاتین ما پونیکا گراناتوم داریم که این در واقع باز برمیگرده پونیکا به اون ریشه شرقی اون که از فینیقیه و بعد بین النهرین و ایران هست. این یک نکته. نکته دیگه درباره نمادگرایی و سمبولیزم انار هست. انار همیشه در فرهنگ‌های ایرانی و نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در جاهای دیگه مثل بین النهرین سمبل حاصل خیزی، وفور، باروری، زایش و زایندگی هست. این مفاهیم هست که نقش مهمی رو در اون نمادگرایی انار ایفا میکنه. بعد از هم مهمتر برگردیم به اون در واقع باستانشناسی انار و این که ما ببینیم چه شواهد باستانشناسی از روزگار باستان به جای مونده در ارتباط با انار. ما از حداقل سده 13 قبل از میلاد، یعنی در حدود 3300 سال قبل، استفاده از انار رو به عنوان تزئینات شخصی در قالب گردنبند، گوشواره و چیزهایی از این قبیل در یافته های به دست آمده از محوطه های مثل مارلیک، مثل نمیدونم اون محوطه هایی که در شمال ایران در زیویه، اینها رو ما دقیقا داریم. در دوره هخامنشی اوج استفاده از انار در تزئینات و زینتالات شخصی است، در قالب گوشواره، گردنبند، دستبند و یا حتی تصور عمومی بر اینه که اون گلی که سربازان هخامنشی یا در برخی مواقع شاهان هخامنشی در نقش برجسته ها در دست دارن و اون رو نیلوفر معرفی کردن، این احتمالاً باید گل انار باشد، به دلیل اهمیت و نقش مهم و قداستی که میوه انار در نزد زردشتیان و مزد یسنائیان داشته. لازمه بهش اشاره بکنم که انار در کنار زیتون، انگور، خرما و چی میگه انجیر، 5 تا میوه هست که نه تنها در مذاهب کهن ایرانی بلکه در مذاهب بین النهرینی و حتی مذاهب ابراهیمی هم اینها میوه های مقدس و در واقع بهش اشاره شده. در خود قرآن بارها از این میوه ها نام برده شده، در بسیاری از متون مذهبی دیگه هم به همین ترتیب هستش. این خودش نشون میده که به هر حال انار خیلی نقش مهمی داشته. در دوره ساسانی اوج استفاده از انار رو ما در تزئینات معماری داریم. گچبری های ساسانی که از کاخهای شاهان ساسانی مثلا در کیش، در تیسفون، در جای مختلف به دست اومده، به وضوح و آشکارا این سمبولیزم و در واقع استفاده از انار رو در تزئینات معماری دارن. و خب میدونیم که معمولا برای تزئینات شاخصی مثل تزئینات معماری همیشه اون مفاهیمی که دارای اهمیت مذهبی و نمادگرایی هست استفاده میشه و جایگاه اصلی خودش رو ایفا میکنه. یک که در واقع پرانتزی در بین صحبت‌های شیرین با اون صحبت‌های خشک علمی که من کردم.
خیلی متشکرم ازتون.
خانم بوجعفر بگم از ایزد مهر؟
بله بفرمایید. آره. بفرمایید کوتاه
بفرمایید. ما اصلا بگیم که این ایزد مهر و خورشید و اینا چی هست که ما امشب می‌خوایم به پیش بازش بریم برای فردا. این که آقای دکتر عارف هم اشاره کردن به این که با شب زایش مسیح یکسان بوده، بله خب این پیشتر یکسان تلقی می شده و یکسان هم بوده تا زمانی که حدودش از سده چهارم میلادی که گسترش، یعنی آیین مهر و کیش مهر خیلی گسترش پیدا کرد در غرب، و برای اینکه جلوی این گسترش کیش مهر رو بگیرن و کیش مسیحیت رو گسترش بدن، در گرد همایی و کنگره مسیحیان زادروز مسیح رو شبش رو در واقع تغییر دادن و انتقال دادن. ولی به طور ایزد مهر از خورشید اعم است، یعنی چیز دیگر است، خورشید چیز دیگر است و مهر چیز دیگر است. مهر پرتو و فروغی از خورشید است. یعنی شاید بگیم از دید منطقی شاید عموم خصوص مطلق باشه، یعنی پرتو و فروغی از خورشید است. دقیق تر بخوام بگم مهر اون سپیدی است که پیش از طلوع خورشید ما میبینیم. و این ایزد مهر چه میکند در متون اساطیری ما با چه؟ ایزد عهد و پیمان و راستی و دوستی و نظم است. عهد، پیمان، راستی، دوستی، نظم. ناظر، داور در روز رستاخیز، هنگامی که از چیلمت پل یا پل سرات به تعبیر اسلامیش افراد عبور میکنند، جز ایزدان است که همکاری میکند برای داوری اعمال انسانها. و مهر بیش از هر چیزی بر دروغ میتازد. این که وسط گفته شما جناب دکتر شیرازی دروغ رو در گفتار داریوش تاکید کردم به این دلیل بود چون مناسبت داشت.
همچنان ما مهرنگیزانه میتونیم بریم وارد یه بخش دیگه بشیم خانم دکتر، چون آخه ما یک مهمان داریم به شدت ارزشمند و ارجمند و موی سپید کرده.
من بخشی رو که شروع میکنم باید تموم کنم چون که نمیتونم بخش رو غیر علمی رو بکنم.
آقای دکتر میشکرایی اگر باشن چی؟ چون ببین آقای دکتر میشکرایی امشب شب تولدشونه و دیگه ایشون یک ستاره اند در آسمان علم مردم شناسی، ایران شناسی و جامعه شناسی. اجازه بدید ببخشید با کسب اجازه از محضر شما خانم دکتر، چون الان به من خبر دادن پشت خط هستن، ما یه نقطه میذاریم که بعد وارد صحبت‌های شما بشیم. آقای دکتر شکرایی سلام بر شما، حالتون چطوره؟ تولد مبارک. جناب آقای دکتر محمد شکرایی، ریاست محترم سابق پژوهشکده مردم شناسی. بله آقای دکتر میر شکرایی، مردم شناس و از مشهورترین چهره ها دیگه، همه دیگه میشناسن آقای دکتر میر شکرایی رو. سلام عرض میکنم. بله، یه چند ثانیه ای ما فرصت میخواییم که مجددن باشون صحبت کنیم. خوشبختانه در شب تولد ایشون هم این برنامه داره الان پخش میشه، میخوام حس و حالشون رو بپرسم. سلام عرض میکنم استاد، حالتون چطوره آقای دکتر؟ بفهم ارتباطمون قطع شد، سعادت میکنم. بس شد آقای دکتر. استاد میر شکرایی حالتون چطوره؟
مرسی، متشکرم.
سلام علیکم، تولدتون مبارک.
خیلی ممنون. جشن یلدا سلبت تولد بنده در حاشیه است.
اختیار دارین، اصل قربان در حال حاضر. الان همکار ما آقای رحمتی صدا بردار عزیزم، بله صدای داخل استودیو رو هم الان هماهنگ کردن که همه اساتید محترم حاضر در استودیو هم صدای شما رو بشنون.
زنده باشن. یلدا برای همگی مبارک، شب چله خوبی داشته باشین. البته شما که در استودیو هستین، ولی به هر حال اونایی که در خانه هستن و پیش خانواده، یلدای خوبی براشون آرزو میکنم.
بله، شما در واقع فرزند آقای دکتر میر شکرایی هستین؟
بله
بله. و میخواستیم که در واقع نظر شما رو راجع به
پدر صده شما رو دارن. خب آمادم کمکشون که راحت‌تر بتونن صحبت بکنن.
خب خیلی هم عالی، چون به من که راجع به سن و سال استاد برحال صحبت کردن، دیدم که صدای شما خیلی صدای جوانی هست. گفتم تنها صداست که میماند.
چون صدای استودیو خیلی سخت میاد توی تلفن.
بله متوجه.
سخت میشه. بله خدمتتون هستم.
ما میتونیم صدایشون رو هم بشنویم؟
گوشی خدمت.
بله.
سلام عزیزم، بفرمایید.
سلام علیکم، از برنامه زنده
خیلی خوب میاد.
از برنامه زنده و مستقیم رادیو گفتگو به مناسبت شب یلدا در خدمتون هستیم و شنوندگان ما در سر تا سر ایران الان دارن صدای شما رو میشنون.
مخلص همشون هستیم.
آقا تولدتون
همشون مبارک باشه.
متشکرم، یلدای شما مبارک. جناب استاد بی زحمت راجع به این شب یلدایی که داریم سپری میکنیم، بله خیلی کوتاه برای اینکه خیلی هم مصده اوقاتتون نشیم و شما هم
بله بله
استراحت بفرمایید، میخواییم به یادگار بشنیم.
یلدا مردمی ترین جشن ملی ایرانه.
درود.
به این معنا که در شب یلدا همه در خانواده هاشون به نحوی دارن مشغولن به برگزاری این مراسم و این بلندترین شب ساله. از سنت هایی که از قدیم داشتن قصه گفتن.
بله.
بعد دیگه در مواردی نمایش بازی کردن، در مواردی فال گرفتن.
بله.
اینها سنت های شب یلدا بوده. یکی دوتا نمونه از شاخصه های یلدا میخوام براتون بگم.
خیلی هم عالی.
یلدا بله، یلدا چند نماد داره. یکیش نماد رنگه.
بله.
رنگ قرمز. چرا قرمز؟ برای اینکه شب تولد مهر و خورشیده و مهر در آسمان صبح و در آسمان غروب، وقتی که خورشید وارد آسمان میشه یا اینکه در غروب از آسمان میده بیرون، یک رنگ قرمزی سرتاسر حاشیه آسمان رو میگیره که همون شفق و فلق بهش میگیم، صبح و غروبش رو. بله این نمادم، این رنگ نماد مهره، نماد که بعد خورشید به اون توجه میکنیم، با خورشید رو هم به اون مربوط میکنیم به نحوی.
بله.
این رنگ موجب شده که ما بسیاری از آنچه را که در شب یلدا استفاده میکنیم سعی کنیم از این رنگا باشه. انار از این گونه است، هندوانه از این گونه است.
بله بله.
شربت هایی که با انگور قرمز درست میکنن، مخصوصا با انگور قرمز، از همین گونه است. خوراکی هایی مثل لبو، چغندر پخته و از این قبیل، نه نمادهای رنگ در خوراکی های یلداست.
به به.
حالا دیگه نمیدونم شما دیگه چه موردش رو میخواین خدمتتون بگم.
بسیار خوراکی های لذیذی رو گفتین حضرت استاد، خیلی دوست داشتیم که بود اینجا. حالا یه بخشش هست و اینکه
حالا شما ببینید تو خونه این برنامه رو بگیرید تو همه اینا باشه.
دیگه 12 شب برنامه‌مون تموم شه تا بریم دیگه، بامداد میشه باید دیگه صبحونه بخوریم. استاد من برای اینکه دیگه خیلی مزاحمتون